کاری وزارت کشور پیشنویسی تهیه شد و در هیئت دولت هم به تصویب رسید. بخش عمده از این اختیارات و مسائل قانونی رو اونجا دیدیم که چگونه باید این امکانها به صورت برابر توزیع بشه. ماده 81 یک هیئت بررسی استانی تبلیغات پیش بینی کرده که در این هیئت قراره که امکاناتی که در بخش عمومی وجود داره و قابلیت این وجود داره که در تبلیغات به کار گرفته بشه اونجا تقسیم بشه. خب در هر حوزه انتخابی متفاوته. مثلا شما در نظر بگیرید در یک حوزه انتخابی که تعداد کاندیداها مثلا 50 تا هست، خب زمانی که داره این شبکه تلویزیونی پخش میشه بین 50 نفر تقسیم میشه. این شبکه 24 ساعت است. برای هر حوزه یک شبکه تدارک دیدیم. خب حالا شما در نظر بگیرید اگر در یک حوزه انتخابی 50 تا باشن یک فرصت به کاندیداها میرسه، اما اگر این تعداد مثلا به 150 نفر برسه خب فرصت ها بین اینها باز تقسیم میشه، یک سوم میشه. ولی ما مسئلمون برابری فرصت در هر حوزه انتخابی است، بین کسانی که با هم دارن رقابت میکنن فرصت برابر ایجاد کنیم. تلاش ما بر اینه که نکات و ملاحظات فنی و محتوایی رو تا یک ماه پیش از انتخابات هم به تصویب هیئت اجرایی مرکزی برسونیم و هم از طریق همون هیئت استانی به اطلاع نامزدها برسونیم. نامزدها میتونن اون زمانی که براشون تهیه شده با اون محورهای محتوایی که ما پیش بینی میکنیم تولید محتوا کنن و در اختیار صدا و سیما قرار بدن. صدا و سیما نظارت میکنه که مخالف قوانین و مقررات نباشه، مخالف ضوابط اعلام شده نباشه، مثلا کیفیت های فنی رو بررسی میکنه و در نهایت تلاش میکنیم که در شبکه‌های تلویزیونی پخش کنیم. حالا این شبکه‌های تلویزیونی یک فرصته، فرصت‌های دیگری هم وجود داره. ما گفتیم همه امکانات سازمان رو برای کمک به این عدالت انتخاباتی می‌خوایم به خدمت بگیریم. مثلا شما فکر کنید ظرفیت ایران صدا وجود داره برای اینکه بتونن برنامه‌های صوتی آماده کنن، پادکست تولید کنن. تلویبیون یک ظرفیت خیلی مؤثر و گسترده‌ایه با مخاطب گسترده‌ای که داره، بالاخره حدود 20 میلیون نصب فعال داره. اونجا میتونن کاندیداها صفحاتی داشته باشن. البته یه بخشی از اینها منوط به اینه که ما بتونیم زیرساخت‌های فنی رو توسعه بدیم با این شرایط اقتصادی که وجود داره در کشور که همه میدونن و بخش دولتی و حاکمیتی هم متأثر از همین فضاست و کار پرهزینه‌ایه تو حوزه فنی که بعضی از این زیرساخت‌ها تهیه بشه. ما تلاشمون بر اینه که با امکانات موجود با کمترین هزینه بتونیم این عدالت رو به صورت گسترده در کشور فراهم کنیم. امکاناتی که در بخش عمومی وجود داره در خدمت مردم قرار بگیره برای اینکه مردم بتونن با کاندیداها آشنا بشن. این کمک میکنه به اینکه مردم انتخاب‌های بهتری داشته باشن و مجلس آینده مجلس بهتری باشه. خب خدمتتون گفتم آسیب شناسی ما این بوده که کسانی میتونن حرفشون رو به مردم برسونن که امکانات بیشتری داشته باشن، پوستر بیشتری بتونن چاپ کنن و مردم اینها رو از این طریق بشناسن. اما اینجا فرصتیه که مردم با دیدگاه‌ها آشنا بشن، با ایده‌هاشون آشنا بشن و به صورت کم هزینه این ارتباط بین مردم و نامزدهای انتخاباتی رو ان شاءالله تلاش داریم برقرار کنیم.
ان شاءالله آنچه که برآورده اولیه است هم در پیش ثبت نام هم در وضعیت فعلی وقتی با ستاد انتخابات وزارت کشور هم صحبت میشیم میبینیم که تعداد ثبت نام ها نسبت به دوره های گذشته، ادوار گذشته بسیار بیشتر هست. به شکل قابل توجهی ثبت نام ها بالا رفته. سختی کار هیئت اجرایی یک طرف هستش. مسئله بعدی این هستش که ما علاوه بر حضور کاندیداها، نامزدها در برنامه‌هایی که قرار هست مطرح بشه شبکه‌ها، یک سری محتواها هم هست که میتونه هم مردم رو کمک به ارتقاء فکری و ذهنشون برای انتخاب اصلح داشته باشه و هم از طرف دیگه به شور و نشاط انتخاباتی کمک کنه. این رو چطور قرار هست براش برنامه‌ریزی کنیم که هم ما از یک طرف تولید محتواهایی هست که خود رسانه ملی صلاح میده میبینه براش برنامه‌ریزی میکنه، از طرف دیگه حضور کاندیداها و نامزدها هستش؟
به ما دو تا تکلیف قانونی مشخص تو قانون داریم. اول اونها رو میگم. یکی بحث ترویج هنجارهای انتخاباتیه که در این قانون ذکر شده و دوم مسئله پیشگیری از وقوع جرائمه. ما در هر دوی اینها وظیفه داریم. سازمان صدا و سیما به عنوان عضوی از ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی که زیر مجموعه دادستان کل کشوره و به ریاست ایشون جلساتش تشکیل میشه تلاش کرده، برنامه‌ریزی داریم میکنیم که بتونیم کاری کنیم که مردم آشنا بشن مخصوصا با قوانین و مقررات و این خودش بازدارند است. اطلاع رسانی که در این حوزه خواهیم کرد انشالله اطلاع رسانی کافی خواهد بود. یعنی توی این انتخابات یه تغییراتی هم کرده، حالا من بخوام بعضی از مثالاشو بگم، بعضی از اینها جرائم جدیدیه که قبلا نبوده، احتمالاً کاندیداها مطلع نباشن. مثلا یکی از اونها اینه، اگر نامزدی وعده‌ای بده که در اختیارات نماینده مجلس نباشه، یعنی مثلا میگه که من، حالا مثالای مشهوری وجود داره، مثلا من بودجه اینجا رو این کارو میکنم، این پروژه رو من اجرا میکنم،
در حالی که اشتغال و استخدام و بله، افزایش حقوق بله. و
خب اینا در اختیار یک فرد نماینده نیست، اینا در مجلس به صورت قانون میخواد تصویب بشه، به صورت جمعی یک نفر از 300 نفر میخواد نظر بده، نمیتونه نظر همه رو از الان نسبت بهش قول بده. خب این یکی از اون اتفاقاتیه که در مجلس رخ میداده، وعده هایی به مردم داده میشده که قابلیت انجام نداشته و این ایجاد نارضایتی میکنه. باید نماینده مجلس در حدود اختیارات خودش اظهار نظر کنه و وعده بده به مردم. خب اون دروغگویی، واقعا این نامردیه به تعبیری،
فریب
مردمه. و خب قانون جدید اومده این رو در ماده 82 جرم انگاری کرده. خب این رو نامزدها باید بدونن، ما باید اطلاع رسانی کنیم که این پیشگیری کنه از وقوع جرائم. یه اتفاق دیگه تو این انتخابات میفته، اونم اتفاق خیلی جالبیه، در مورد هزینه های تبلیغات. خب قبلا نه نظارتی بود نه شفافیتی بود، هر کسی از هر منبعی میتونست هزینه کنه و سقفی هم وجود نداشت. قانون مصوب شد سال 98 و این دوره اولین باره که میخواد اجرا بشه، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات در انتخابات مجلس شورای اسلامی. دور قبل نتونست اجرا بشه به واسطه اینکه خیلی نزدیک بود به زمان انتخابات، اجرا نشد. این دور اولین باره که میخواد اجرا بشه. الان کسانی که دارن ثبت نام میکنن باید یک حساب بانکی معرفی کنن که هزینه‌های تبلیغاتشون انحصاراً از همین حساب صورت بگیره. منابع باید شفاف باشه، هزینه ها باید شفاف باشه، دیگه امکانه این که حالا حمایت های غیر شفاف
پشت پرده
یه چیزی اتفاق بیفته وجود نداره. باید این هزینه ها به هیئت های نظارت و اجرایی اعلام بشه، حسابرسی خواهد شد، برآورد های صورت میگیره. غیر از این که حالا همین یک حسابی که فرد داره بررسی میکنن، میگن خب این فردی که اومده کل شهر رو مثلا با پوستراش پوشونده، خب حتما از ایناش بیش از اون عددی بوده که اینجا داره اعلام میکنه. اینها رو قانون به شدت در موردش برنامه ریزی کرده، حرف زده و این دوره به نظر میرسه که این مسئله هم یک اتفاق جدید و جذابی باشه. به نظرم کمک میکنه به اینکه سلامت انتخابات بتونه ارتقا پیدا کنه. یکی از حرفایی که زده میشد در دوره‌های پیشین این بود که پولهای کثیفی در بعضی از انتخابات ها وارد میشد، ولی این دوره یک قانون بسیار خوبی نوشته شده و خب این دوره اجرا میشه. باید هم نامزدها بدونن، ستادها بدونن. اینم بازم یکی از اون نکاتیه که تو این انتخابات اتفاق جدیدیه. سقف هزینه‌های انتخاباتی تعیین خواهد شد. مثلا ممکنه در یک حوزه انتخابی بگن شما بیش از مثلا 1 میلیارد تومان اجازه هزینه کردن ندارید، بیش از این اگر هزینه کنید جرم مرتکب شدید. و اینها جزء چیزای جالبه،
یعنی این جرم وقتی احسابشه منجر به سلب صلاحیتش برای حضور در بله. روز رأی گیری خواهد شد احتمالاً.
اینا چون تا بعد از پایان انتخابات ادامه داره و بررسی خواهد شد، اینا جزء جرائمیه که احتمالاً میتونه منجر به ابطال انتخابات هم بشه. ولی به هر حال شما اینو در نظر بگیرید که این یک چیز جدیدیه، نامزدها نمیدونن. شما نگاه کنید توی دوره‌های قبلم نگاه کنید، خیلی از هزینه‌هایی که میشه از طریق یک حساب هم ممکنه صورت نگیره. من نمیخوام بگم صرفا پولهای کثیف، یعنی مثلا یه نفر میاد ستاد حامیان را میندازه بدون اطلاع فرد نامزد و خودش هزینه میکنه. اینها
این براءت از مسئولیت رو میاره.
خب همین یکی از چیزا همینه که کسی نمیتونه خارج از اون هزینه هایی که در این حساب ها اعلام میشه بره هزینه کنه، بگه من نامزد نمیتونه بگه من نمیدونستم. افراد نمیتونن به ادعای این که ما یک ستاد حامیان تشکیل دادیم مسئولیت نپذیرن. این اتفاقی که در دوره‌های قبل میافتاده. در حوزه رسانه هم همین اتفاق افتاده، یعنی افراد موظفن صفحات خودشون رو در فضای مجازی اعلام کنن. یه سامانه‌ای رو وزارت کشور تدارک دیده که باید صفحات مجازی خودشون رو اعلام کنن و صفحات هواداران رو هم اعلام کنن که کسی نتونه بعداً از این مسئولیت شانه خالی کنه. تخلف‌های انتخاباتی که رخ میده خب میتونه خیلی گسترده بشه در فضای مجازی، اما این دوره به نظر میسه با این قانون میتونه اینم یک بخشی ایجاد بازدارندگی کنه از تخلفات انتخاباتی.
متشکرم. یه نکته‌ای که خیلی برجسته بود به نظر من در فرمایشات حضرت عالی، ترویج هنجارهای انتخاباتی بود. اینو خیلی بهش نیاز داشتیم، به شدت تشنه این موضوع بودیم که بشنویم از یک نفر که جناب آقای مفتاح دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما اشاره صریحی بهش داشتن. آقای مفتاح متشکرم، سپاسگزارم از قبول دعوتتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید.
خواهش می‌کنم. منم از شما ممنونم. صبح شما بخیر.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
آنچه که شنیدید صحبت‌های ما با جناب آقای مفتاح دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما بود و این وعده را ازشون گرفتیم که حتما فردا هم حتما خدمتشون باشیم. شما هم حتما همراه ما باشید. سوالاتی که دارید توی این حوزه برامون پیامک کنید یا به صورت تلفنی با ما در میون بگذارید تا با جناب آقای مفتاح در میون بگذارید. اما برای این بخش، رو در روی این بخش، جناب آقای دکتر پیمان ضیایی معاونت محترم حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران حاضر هستند. جناب ضیایی سلام.
به نام خدا خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ضیایی، یکی از مسائلی که معمولاً در نیمه دوم سال مطرح میشه، در سرمای هوا، در برودتی که به وجود میاد یا حتی مسائل دیگه توی این حوزه، ما بخش‌های مختلف داریم، هم برودت رو داریم، بارندگی‌ها رو داریم، بارش باران و برف رو داریم، بحث افرادی هستن که بی‌خانمان هستن بنا به دلایل مختلف، کارتون خواب اطلاق می شوند یا بدون منزل هستند، بدون خانمان هستند. این رو می خواهیم در نظر بگیریم، بپرسیم که شهرداری تهران چه برنامه تدارک دیده، قرار هست چه اتفاقاتی رقم بخوره که به نفعشون باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمت شما که جناب هاشمی، ما شهرداری تهران سال هاست که در حوزه در واقع بی خانمان ها و افراد در راه مانده و به طور کلی قشر آسیب پذیر آسیب دیده یه جامعه امکاناتی فراهم کرده و در اختیار این عزیزان قرار میده. میدونید که حقوق اولیه همه انسان ها هست که در واقع سرپناه و غذای کافی برخوردار باشن. ما قشر آسیب دیده جامعه ما در واقع حفظ جانشون به ویژه در نیمه دوم سال مسئولیت همه ماست که باید در واقع به اونها رسیدگی کنیم. شهرداری تهران 20 مددسرای یا گرمخانه در واقع عمومی و محلی رو تدارک دیده که ما به صورت شبانه روزی با ظرفیت در واقع 2500 نفر بی خانمان رو هر شب اسکان میده. علاوه بر اون، این 20 مددسرای ما در واقع در کل سال داره خدمت میده به همه عزیزان. در فصل سرما ما 20 مددسرای سیار فصلی هم تدارک دیدیم، 20 دستگاه اتوبوس هر شب در واقع در میادین و جاهایی که مورد نیاز هست که برخی از این عزیزان به هر حال علاقه‌ای ندارن که از مددسراها استفاده بکنن و یا کسانی هستن که حالا به صورت موقت ممکنه که در تهران جاهایی باشن که در برودت هوا نتونن از در واقع مسافرخانه ها یا جاهایی استفاده کنن، از این اتوبوس ها که روشن هست تا صبح و در واقع گرمای لازم و غذای اولیه در اختیارشون قرار میده رو تدارک دیدیم. ما 7 همراه سرا هم برای در واقع اسکان همراهان بیماری که در اطراف بیمارستان های در واقع پرتردد و شلوغ شهرمون باهاش مواجه هستیم رو داریم که این عزیزان از اونها استفاده میکنن. نکته بعدی این هست که ما حداقل در واقع 40 خودروی گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی داریم که در سطح شهر تهران به صورت شبانه روزی تردد می‌کنن و در واقع این عزیزان هر بی خانمان یا هر کسی که در واقع نیاز داشته باشه از این خدمات ما استفاده بکنه رو منتقل می‌کنن به این مدرسه‌ها و به این در واقع گرمخانه‌ها و همراهسرها.
برآوردی داریم که چه تعداد این افراد در سطح شهر حاضر هستن، حضور دارن؟ حالا میدونیم که موقعیتی هستش، یعنی بنا به فصول تغییر میکنن، زیاد و کم میشن.
جناب هاشمی، ما حالا تجربه سال گذشته به ما نشون میده که در واقع تعداد این عزیزان حالا در واقع تا 2000 نفر در شب بیشتر نخواهد شد، یا حالا به صورت تلورانس بین همین عدد جا به جا میشه.
و گشت هایی که داره صورت میگیره، آیا حکم اطلاع رسانی داره یا اینکه حکم این رو داره که قرار هست افرادی که تو این حوزه هستن به هر حال ممکنه آگاه به شرایطشون نباشن بنا به دلایل مختلف، بنا به وضعیت روحی روانی حاکم برشون که نمیخوام راجع بهش صحبت بکنیم، افرادی هستن که به اختیار خودشون ممکن نخوان بیان، من دوست نداشته باشن، سرد هست، دمای زیر صفر هست، احتمال یخ زدگی هست، ولی حاضر نیست این کار رو انجام بده. برخورد کردید؟ همچین تجربه‌ای داشتید؟
بله بله. این خودروهای گشت ما در واقع هم مددکار اجتماعی داره هم یک ضابط قضایی، یعنی در واقع ابتدای امر این دوستان، حالا تجربیات سالهای گذشته ما این هست که در واقع مددکاران ما با اون دوستان صحبت میکنن و با ادبیات این دوستان آشنا هستن، روحیه اینها رو میشناسن و کمک میکنن که در ابتدای امون در واقع شناسایی و جذب صورت بگیره. اگر در مواردی باشه که حالا احساس بکنن که حفظ جان اون عزیز در واقع اولویت داره و ممکنه که اون عدم در واقع همکاری اون عزیز باعث بشه که جانش در خطر باشه، در واقع کمک میگیرن از دوستان ما که اینها به هر صورت شده در واقع منتقل بشن به مدرسه‌ها. اون مدرسه‌های سیار جناب هاشمی به خاطر همین راه اندازی شد، چون برخی از این عزیزان یا برخی از کسانی که حالا تمایل ندارن، چون ما در مدرسه‌ها در واقع رسیدگی به وضعیت بهداشتی اونها انجام میشه، مراقبت‌های سلامتی پزشکی براشون انجام میشه، غذای گرم میدن و خدمات در واقع مددکاری انجام میشه، برخی از این دوستان حالا به واسطه اعتیادی که دارن، به واسطه در واقع مشکلاتی که دارن و میخوان مصرف بکنن، ممکنه که همکاری نکنن و دوستان داشته باشن از مدرسه‌ها استفاده کنن. اون مدرسه‌های سیار به ویژه برای برودت هوا، برای همین پیش بینی شده که بتونن در واقع اون چند ساعت رو داخل اتوبوس باشن و دچار مشکل نشن.
یکی دو تا نکته که برای ما پیامک شده، یکی از شنونده ها درباره سوال عجیبی پرسیدن و شاید جالب باشه، اتوبوس های روشن بحث آلایندگی هوا در زمان وارونگی هوا رو مطرح کردن، این رو چطور براش پاسخ دارید و نگاه میکنید؟
20 دستگاه اتوبوس در واقع در شهر تهران هم حالا به هر حال از ساعت 11-12 شب تا در واقع 6 صبح اینها روشن هستن و استفاده میکنم. 20 دستگاه اتوبوس در سطح شهر تهران، فکر نمی کنم در این حجم از آلایندگی که در تهران باشه خیلی قابل اعتنا باشه. ضمن این که باز عرض میکنم حفظ جان این عزیزانی که در واقع توی سرما هستن در فصل زمستان اولویت اصلی ماست. فکر بکنید که در واقع بخشی از این عزیزان، بخشی از این کسانی که در حالا میادین اصلی و یا در محلات پر آسیب ما ممکنه که دسترسی نداشته باشن به مدرسه‌ها، دسترسی نداشته باشن به یک جای گرم و اون شدت هوا و اون برودت هوا باعث بشه که در واقع اون جانشون به خطر بیفته، اون فکر میکنن در اولویت اصلی هست.
شنونده دیگه پرسیدن در کدوم میادین قرار هست مستقر باشن، آیا مشخص شده از پیش؟
در میادین اصلی حتما هستن، منتها ما در واقع متناسب با حجم مددکاران و حجم در واقع اون پیشبینی که میکنیم جایی که بیشتر مورد نیاز هست، اون پایگاه های خدمات اجتماعی ها در سطح مناطق 22 گانه فعال هستن، شبانه روز گشت میزنن و اونها در واقع به ما گزارش میکنن که چه جاهایی مورد نیاز بیشتر هست، ولی در میادین اصلی میدان تجریش تا میدان راه آهن و در واقع جاهایی که بیشتر نیاز هست رو ما حتما میدان آزادی، میادین اصلی و خیابان‌های در واقع جاهایی که بیشتر پاسخ این عزیزانه.
ما هر بخش که در قسمت‌های اجرایی شهر به وجود میاریم فرقی نمی‌کنه، در نهادهای دولتیمون، در نهادهای غیر دولتیمون، نهادهای عمومیمون، هر قسمتی که به وجود میاد بنا به یه نیازی طبعاً برای اون قسمت فکر میشه، تدوین قوانین میشه، بخشنامه دستورالعمل یا حتی قانون داخلی، و افرادی متناسب با اون حوزه مسئولیت تربیت میشن. الان این نکته که شما فرمودید، دغدغه‌ای که وجود داره، خب دغدغه بسیار خوبی هست، دغدغه مهمی هست که شهرداری تهران بهش پرداخته، افراد بی خانمانی که ای بسا خیلی هاشون مطرود هستن یا احساس طرد دارن خودشون و جایی ندارن که بهش مراجعه کنن، این نشون میده که شهرداری ما به سطح قابل قبول و بالایی از اون حس همراهی با شهروندان رسیده. آیا برای نهاد ایجاد شده، آیا برای این قسمتی که سالهاست فرمودید بهش پرداخته میشه، ما حوزه آموزش خاصی هم تو حوزه رفتاری، هم تو حوزه آشنایی با قوانین، هم به هر حال نمیتونیم بگیم ضابط، ولی به نوعی اجرای مسئولیت در حوزه شهری دارن انجام میدن داریم؟
بله جناب هاشمی، عرض خدمت شما، حالا اگر دوستان تمایل داشته باشن میتونن به مددسراها و گرمخانه های در واقع شهرداری تهران مراجعه بکنن. ما اونجا واحد مددکاری داریم. ما عزیزانی که توی گشت فعالیت های خدمات اجتماعی ما هستن و در واقع جمع آوری و جذب این عزیزان رو در سطح شهر تهران انجام میدن، مددکاران اجتماعی هستن که سالها توی این زمینه دارن کار میکنن، هر سال آموزش های متناسب میبینن و در واقع تجربهشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن. و در مددسراها ما بخش زیادی و پایگاه های خدمات اجتماعی، بخش زیادی از این عزیزان در واقع اونجا ساماندهی میشن و در واقع به آغوش جامعه باز میگردن. خیلی از در واقع کسانی که اعتیاد دارن، اونجا مشاوره های اعتیاد وجود داره و اونها به در واقع مراکز تربیتی آموزشی درمانی ما که تحت عنوان یاور شهر 5000 تخت ایجاد شده برای معتادین متجاهر شهر تهران، اونها منتقل میشن تو این مراکز، حرف آموزی برای اونها انجام میشه، کار مددکاری انجام میشه، با خانواده اونها اگر طرد شده باشن تماس حاصل میشه و سعی میکنن که در واقع اون مشکلاتی که توی زندگی اون فرد بوده، مشکلات هویتی، مشکلات روانی، مشکلات اجتماعیش برطرف بشه. ما بخشی از این عزیزان رو در واقع از این چرخه طی این سالها خارج کردیم و دوستان و همکاران ما، مددکاران ما در واقع تجربه خیلی خوبی توی این زمینه دارن. من عرض میکنم خدمت شما، توی تمام مددسرای ما تمام این عزیزانی که ورود پیدا میکنن، جدا از مراقبت های سلامتی، بهداشتی و در واقع اولیه که انجام میشه، خدمات مددکاری و پرونده دارن این عزیزان. این پرونده ها بررسی میشه، پزشک، روانشناس، مددکار با اونها مصاحبه میکنه و اینها رو ما در واقع به تمام تلاشمون این هست که اونها رو برگردونیم در واقع به آغوش اصلی خانواده هاشون، به جامعه، و یا اینکه در واقع کسانی هم که نیاز دارن کاری رو آموزش ببینن، برای اونها مراکز کارآفرینی که سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران راه اندازی کرده در سطح منطقه 22 گانه، اینا معرفی میشن و در اون مراکز حتی برای کار اونها هم کاری انجام میشه.
پس به این شکل نیست که فقط ما یک جایی رو آماده کردیم شب بیان بخوابن و همین، قرار نه. هست که یک چرخه، یک کار بین بخشی، یک بین رشته‌ای، فعالیت بین رشته‌ای به وجود بیاد، متخصصان مختلف تو این حوزه حضور به هم رسوندن برای اینکه از این ظرفیت، ولو این ظرفیتی که دیده نمیشه، خیلی ها بهش توجه نمی‌کنن، نمی‌دونیم که یک ظرفیت بلا استفاده‌ای وجود داره که میتونه تبدیل به یک حرکت بشه، حالا تبدیل به یک نیروی کار بشه، تبدیل به یک امر اقتصادی بشه. این رو شهرداری تهران بهش توجه کرده، به هر حال برای من به عنوان شهروندی یک اقدام مثبت، یک قدم رو به جلو هست. شنونده دیگه درباره این پرسیدن که آیا این فعالیت‌ها به صورت این هستش که طرف خیالش راحت میشه که یک همچین چیزی وجود داره و شب‌ها میتونه به این مراجعه کنه، نحوه مراجعه رو در واقع من خودم هم برام سوال بود که چطور میتونن افرادی که تو این حوزه احساس میکنن که باید به این گرمخونه مراجعه کنن، بعد شب رو گذروندن، فردا دوباره میدونن همینجا هست، به چه شکل هست نوع رفتارش؟
اجازه باشه می مددسرای ما شبانه روزیه، در واقع هم سه وعده غذایی در صبحانه، نهار، شام به اینها داده میشه، هم پذیرایی از اونها انجام میشه، هم به محض اینکه ورود پیدا میکنن لباس تمیز در اختیارشون قرار داده میشه و تا هر زمانی که بخواهند میتوانن اونجا بمونن و از اون خدمات استفاده کنن. ما خدماتمون در واقع شبانه روزی، دوستان در هر ساعتی که مراجعه کنن پذیرای اونها خواهند بود. متأسفانه که داریم این است که ما به دنبال این نیستیم که در واقع جایی رو فراهم بکنیم که این عزیزان در بیان برس حالا سالها اصطلاحا رسوب کنن و نتونن دوباره به اون زندگی در واقع طبیعی و عادی که باید برگردن. این خدمات مددکاری که تعریف شده توی این مراکز به همین واسطه هست، یعنی عزیزان هر وقت شبانه روز تشریف بیارن قدمشون روی چشم ما هست، ولی برای اونها در واقع تشکیل پرونده خواهد شد و فرایند رسیدگی به آسیب اونها انجام میشه. من این خواهشی که اگر امکان باشه داشته باشم از شهروندان محترممون این هست که ما به شدت نیاز داریم که همه عزیزان به همکاران ما در فعالیت‌های خدمات اجتماعی کمک کنن و اون هم در واقع اعلام گزارش از طریق سامانه 137 هست. در واقع هر شهروند، هر جای این شهر، هر در واقع می‌دونیم معابر بسیار زیاد هستن، شهر گسترده هست، هر گونه بی خانمان یا کارتون خواب یا هر کسی رو مشاهده کردن که احساس میکنن نیاز به کمک ما داره، من خواهش میکنم که با 137 تماس بگیرن و اعلام گزارش بکنن، موقعیت رو اعلام بکنن، همکاران ما حضور پیدا میکنن، بررسی میکنن و این عزیزان رو منتقل میکنن به مراکزی که مورد نظر هست.
سپاسگزارم، متشکرم. شرمنده درباره این که هر روز صبح در یک سری بزرگراه ها مثل نیایش در میانه بزرگراه در حالا شمشادهای بین دارن نگاه میکنن و افراد بی خانمان رو میبینن با هیئت مشابه ماهاست تکرار میشه، این رو پرسیدن که چه برنامه‌ای براش دارید، آیا اینها هم مشمول این موضوع هستن یا نه؟ اینو به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من این نکته عرض کنم خدمت شما، این که ما یک تفکیک باید قائل بشیم بین در واقع اون اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اون بخش بی خانمان کارتون خواب در واقع با معتادین متجاهدی که در سطح شهر اقدام میکنن به صورت آشکار و علنی به متاسفانه مصرفان مخدر متفاوت هست.
پس ما یک معتاد متجاهری داریم که به هر حال بخشی از اجتماع هست، یک قسمت دیگه هست افراد بی خانمانی هستن که امکانات اولیه سرپناه و این مسائل این شکلی رو ندارن.
حالا بخشی از این معتادین متجاهر در واقع اونها هم بی سرپناه هستن، اونها هم در واقع در سطح معابر زندگی رو میگذارونن و در خانواده وجود ندارن و متاسفانه اون بخش در واقع خیلی آزاردهنده ای که شهروندان محترم در واقع با اون مواجه هستن، این معتادین متجاهری هستن که در حالا رفیوژ میانی بزرگراه ها و یا در پاتاق ها زندگی میکنن. این سخت ترین در واقع لایه مخاطب ما هستن که این عزیزان رو خیلی نمیشه قانع کرد که از خدمات مددسرا ها استفاده کنن، چون در این مددسرا حق استفاده از مواد ندارن و این عزیزان از طریق در واقع پلیس فاتح مزاد مخدر اینها جمع آوری میشن و در مراکز در واقع کمپ ترک اعتیاد یا مرکز ماده 16 اسکان داده میشن و اونجا درمان اینها صورت میگیره. که ما در شهرداری تهران همین ظرفیت رو ایجاد کردیم، 5000 ظرفیت برای در واقع معتادین وجود داره که اینها به محض جمع آوری و قربال در واقع منتقل میشن به این مراکز.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون. آقای دکتر زیایی، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم کاری که دارید انجام میدید، امیدواریم که به یک سرانجام بسیار مطلوب در حوزه مدیریت شهری شهر تهران برسه.
بزرگوارید، ممنونم از دعوتتون، خیلی متشکرم.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر باشه. اول تشکر کنم پیامک هایی که برای ما میفرستید تو حوزه های مختلف و به ویژه در حوزه بی خانمان ها، ساماندهی بی خانمان ها، تشکر میکنیم از آقایان تفتی غلامی.